تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 54 سوره بقره آیات 64 الی 66.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکت اجمعین. السلام علی الائمة الهداة المهدیین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام علی جعفر ابن محمد الصادق. السلام علی موسی ابن جعفر الكاظم. السلام علی علی ابن موسی الرضا. السلام علی محمد ابن علی الجباد. السلام علی علی ابن محمد الحادی. السلام علی الحسن ابن علی الزکی العسکری. السلام علی الحجة ابن الحسن القائم. قال الله تعالى في كتابه وإذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. آیات 63 و 64 و 65 سوره مبارکه بقره. آیه 63 رو جلسه گذشته بحث کردیم، فقط خوندم چون در ارتباط با آیات بعدی است یادآوری شده باشد ادامه بحث رو با هم پی بگیریم. در آیه شریفه 63 همان گونه که قبلا عرض کردم باز یادآوری میکنم، خداوند داستان بنی اسرائیل و قضایای امت موسی علیه السلام را کرارن در قرآن به رخ ما میکشد تا باعث درس و عبرت جهت مسلمین باشد. من جمله از این وقایع که در سوره بقره اشاره می کند، اون مقداری که گذشت رسید به این آیه و از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور. وقتی پیمان گرفتیم، اون عهدی را که خدا با بنی اسرائیل بست که اشاره شد عهد چیست بماند، کوه طور، قسمتی از کوه طور یا کوه به معنی عام، با اون دو تفسیری که در جلسه گذشته گذشت بالای سرشون قرار داد، طبق قاعده لطف از نظر متکلمین یک عاملی برای مقرب شدن بندگان در جهت عبودیت باشد و بعد فرمود خذوا ما آتیناکم به قوه، با کمال قدرت بگیرید، چنگ بزنید، داشته باشید، وذکروا ما فیه، یاد کنید اونچه در اوست، غفلت نورزید، حواستون نسبت به اونچه که در این فرامین آمده باشد، لعلکم تتقون، باشد که شما تقوا پیشه کنید، والعاقبت للمتقین، عاقبت به خیر بشید، ثابت قدم بمانید. بحثش گذشت. حالا در ادامه همین قضیه آیه شماره 64 ثم تولیتم من بعد ذلک، پناه بر خدا. بعد از همه این حرفا، اون معجزات قبلی، دریای احمر رو شکافت، معجزات قبلی عصا رو به سنگ زد آب جوشید بالا آمد، اون معجزات قبلی ید بیضا و بینات گوناگونی که موسی نشون داد، این مردم آمدن. حالا برای این که این مردم را نسبت به اون عهد و پیمان وفادار کند، به صورت معجزه آسایی تکه ای از کوه طور را بالا سرشون قرار داد، میگه ببینید خدا بخواد الان میتونه این رو تو سر شماها بزنه و انتقام از همه شما به زبان من بگیرد، اما او رحمتش عنایتش شامل حال شماست، بیایید با خدا دوستی کنید، به تعبیر من آشتی کنید، بیایید با خدا رفیق بشید، بیایید فرامین خدا رو در زندگی پیاده کنید. همه اینا رو نشون داد. ثم سپس تولیتم، روی برگردوندید، سر باز زدید. من بعد ذلک، بعد از همه این حرفا، یعنی این همه نشانه بینه مطلب روشن بودن، باز تولیتم، شما روی برگردوندید، سر باز زدید. فلولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر فضل خدا بر شما نبود و رحمت پروردگار بر شما نبود، شامل حال شما نمی شد، لکنتم من الخاسرین، هر آینه شما بودید از خسران ورزیدگان. دو تا کلمه، سه تا کلمه رو در این آیه من اول اجازه بدید توضیح عرض کنم، بعد ربط این قسمت آیه با قسمت قبل و آیه بعدی رو با هم بگم در رابطه با ما مردم در این زمان از این آیه چه باید بیاموزیم اشاره ای کرده باشم. کلمه فضل، کلمه رحمت، کلمه خسران. کلمه فضل از نظر ریشه لغوی در زبان عربی یعنی زیادی، یعنی اضافه. فضولی را از این کلمه میگیرن. اگر فضولی در اصطلاح ما یعنی مداخله کردن تو کار دیگران ما میگیریم، ریشه فضل عربی است یعنی زیادی. یعنی بنده مثلا حق ندارم تو کار شما مداخله کنم، پا رو از حریم خودم بیشتر دراز میکنم، اینو به این معنا میگن فضولی. وگرنه اصل فضولی و فضل یعنی زیادی، یعنی اضافه، که معمولا زیادی و اضافه خیر را میگوین. ما اصطلاحا در فارسی فضولی را زیاده روی شاید غیر خیر بدانیم. شاهد تاریخی بیارم، حلف الفضول، شاید در تاریخ اکثر آقایون و خانم ها در ذهن دارن یعنی چی. حلف سوگند، قسم، همپیمان شدن. فضولی یه مقدار دخالت کردن و زیادتر جلو رفتن. قضیهش چیه؟ قبل از بعثت پیغمبر اسلام در مکه، اصل عمل حج بوده است. مکه از زمان آدم ابوالبشر بنا شد، ابراهیم خلیل تجدید بنا کرد، آمدن به حج رواج داشته است، ولی پر از بت بود و بتکده و می آمدن دور بتها طواف می کردن قبل از بعثت پیغمبر، و چون شلوغ می شد، جمعیت می آمد، کسبه، تجار، افراد داد و ستد هم می آمدن، اجناس می آوردن در معرض جمعیت به فروش برسانن، و زیاد اتفاق می افتاد. بیچاره هایی مثل دست فروش هایی که از این موقعیت می خواستن استفاده کنن جنسشون رو بفروشن، برخی قلدرها و زورگوی ها به زور می آمدن مال اینها رو بلند می کردن. اینها فریاد می زدن، گریه می کردن، داد می کشیدن، کسی کمکشون نمی کرد. پیغمبر اسلام قبل از بعثت تنی چند از جوان مردهای مکه رو جمع کرد، قسم خوردن، همپیمان شدن که در این کار مداخله کنن، که افرادی که مظلوم واقع شده اند و دادخواهی میکنن دادشون را بستانن. این پیمان رو در تاریخ میگن حلف الفضول. شما الان با و هر کتاب تاریخی که مراجعه کنید وقتی کلمه حلف الفضول مطرح میشه چون این قضیه ای رو مطرح میکنن، یعنی دخالت کنن یه مقدار زیادتر از حد من. مثلا در حد معمول من تو کوچه میخوام رد بشم، یکی داد میکشه، ممکنه ربطی به من نداشته باشه، ولی یه کمی اضافه تر باشه، خیلی گوش بدم چیه قضیه، چیه، کمک میخواد، داد میستاند، الان ممکنه به من نیاز داشته باشد. پس فضولی که از کلمه فضل گرفته میشود یک مقدار اضافه و زیادتر رو میگن. اما در زبان قرآن و روایات راجع به حضرت حق که مطرح می شود فضل الهی، مثلا از امام سجاد علیه السلام داریم که در دعاها بگوییم الهی عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک. عدل کجاست؟ مته به خشخاش بگذارن، مو از ماست بکشن، دقیق و حساب شده بررسی کنن، این عدله. وضع شیفی ما وضع اگر در معنای عدل گفته شده است برمیگردد به همین معنا که حق رو رعایت کردن و دقیق طبق حق عدل پیش رفتن. الهی عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک. اما فضل اضافی، زیادی، یه مقدار بیشتر، یعنی خدایا با اون مطب خشخاش گذاشتنت با ما عمل نکن، اگه بنابشه با عدلت بخوای با ما عمل کنی ما خیلی کلامون پس معرکه است. الهی عاملنا به فضلک یه مقدار زیاده تر، یه مقدار بیشتر، یه مقدار با عنایت. و لذا خود خدا در قرآن آیات بسیاری که رسیدم انشاءالله اشاره خواهم کرد کرارن عنایت میکنه که فضل خدا شامل شما میشود. اما یه بحثی داره که از این آیه باید استفاده کنیم. برخی از فضل خدا محروم میمانن. هفته گذشته بنده عرض کردم خدا یک عنایت عام داره، یک عنایت خاص، یک رحمت عام دارد، یک رحمت خاص. برخی شامل عنایت و رحمت خاصه پروردگارن. مگه نعوذ بالله خدا ظالم است که برخی رو محروم کنه؟ امشب حالا باز توضیح داده میشود. نه، برخی در اثر یک اعمالی مستحق دریافت فضل می شوند. حتی دریافت فضل هم روی حسابی است، فضل اضافه تر است، زیادتر است. یعنی اگر الان حق طرف رو حساب کنیم، مثلا کاری کرده است 100 تومان مزد می خواد، 110 تومان بهش می دن، 120 تومان بهش می دن، فضل شامل حال او شده است. این کلمه فضل، رحمت، عنایت و لطف و مرحمت است. در تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم بحث مفصل شد که خداوند 114 بار، 113 بار اول 113 سوره، یک سوره توبه که بسم الله ندارد، به جاش در وسطای سوره نمل یک بار دیگر بسم الله الرحمن الرحیم تکرار شده، به نام خدایی که رحمت دارد، به شکل رحمان صیغه مبالغه، رحیم صفت مشبهه، یعنی رحمت، اون بخشش، اون عفو، اون عنایت، اون دل، ما در بیان خودمون بگیم دلسوزی، مهربانی و مورد محبت قرار دادن. البته خدا به معنی که ما بگیم دلسوزی معنا ندارد، چون خدا جسم نیست که دل به این معنی داشته باشه. یا به تحت تأس، اون که نمردست و نمیرد توی، وان که تغییر نپذیرد توی. مرحوم اون ترجیبند معروف عاطف که راجب امام حسین علیه السلام گفته، خیلی هم معروفه، مورد توجه حضرت زهرا سلام الله علیها قرار گرفته، در این بیتش معروفه که گفت در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. رسید به اون مصرعی که در خدا که تغییر که نمیپذیره، خدا که دگرگونی که پیدا نمیکنه، حالا میخواست بگه خدا هم در عزای ابی عبدالله علیه السلام محزون و غمگینه، تو شعر مون ظاهرا افاضه شد به اون صورت، گفت خدا تغییر و تغییر نمیپذیرد، او غمگین نمیشود، ولی هیچ دلی نیست که خدا در اون دل نباشد و دل واقعی نیست که در عزای امام حسین غمگین نباشد. لذا اگر میگیم دلسوزی برای خدا، نه به معنی دلسوزی که ما داریم، رحمت خدا، عنایت خدا، بزرگی و عظمت خدا که افراد رو مورد عنایت خودش قرار میده. این رحمت، مثال بزنم، اگر مادر که بچه رو تر و خشک میکنه، محبت میکنه، نوازش میکنه، از دید رحمت به همین معنی دلسوزی، محبت، عاطفه یا لطف خودش رو شامل حال او کردن که از نظر لغت زیباتره، بخواد نباشه، بخواد این مادر بچه رو روی دو تا چارتای مادی بزرگ کنه، الان میخواد عمرش رو، جانش رو، سرمایه وجودیش رو بده تا بعد چه بشود. لذا رحمت رو اگر خدا از دل مادر نسبت به بچه برداره، بچه روش نمی کنه. اصلا امکان این که بچه‌ای در این عالم به این صورت طبیعی بالا بیاد اگر خدا به یک صورت دیگری مقرر نکنه، امکانش نیست. این رحمتی که داره، تجلی رحمت خدا در این عالم از کانال مادر به بچه‌ها، بچه‌ها رو میاره بالا. ما همه بر مبنای رحمت بزرگ شده ایم، چون خدا در دل مادر انداخته و مادر اونجوری وقت برامون گذاشته. شب نخوابیده، ناراحته، مریضه، بیماره، خسته است، بچه گریه میکنه، اما او باز میشه، بلند میشه، بچه رو تر و خوش میکنه، محبت میکنه. این رحمت. رحمت اون لطفی که خیلی گسترده و شمول داره. لذا در دعای کمیل امیرالمؤمنین علیه السلام میگیم به رحمتی که وسعت کلش، همه چیزو در بر گرفته و احاطه کرده. این رحمت پروردگاره. خسران در سود نبردن و ضرر کردن یه وقت به این شکله، انسان سود نمیبره ولی سرمایه باقی است. این در لغت عرب خسران نیست، این ضرره. ضرر یعنی سود نبردن. بنده سرمایه ای رو به کار میاندازم، یه مدت زمانی کار میکنم، بعد همون سرمایه‌ام باقی است ولی من ضرر کردم، چون این مقدار وقت داده شد، در قبال وقت چی گیرم اومد؟ هیچ. پس این ضرره. اما وقتی این مدت از زمان رو دادم، سرمایه‌ام یا از بکلی از بین رفت یا کاسته شد، اینو میگن خسران. که اگر بخوام معادلش رو در فارسی بگم، باید بگم ورشکست شدن. ورشکست کسی است که سرمایه اش رو هم از دست میدن. این سه کلمه. حالا دقت بفرمایید به آیه، ثم تولیتم من بعد ذلک. بعد از این همه عنایتی که خدا کرد، این همه معجزه پیغمبر نشون داد، حضرت موسی علیه السلام، دیگه بهانه‌ای که باقی نمون. آقا یک بار، دو بار، سه بار، به یه شکل، به دو شکل، به چند صورت، این همه به شما نشون داد، اما تولیتم، شما بنی اسرائیل روی برگردوندید، بازم بهانه کردید، بازم یه جور دیگه در اومدید. ولولا فضل الله و رحمته، اگر اون لطف اضافی خدا نبود، فضل معنی کردم، اگه فضل خدا نبود، اگه از باب رحمت و عنایت و محبت در حق شما نبود، لکنتم من الخاسرین، همه شما از خسران ورزیدگان بودید. چرا؟ به جهت این که اگر انسان در روال طبیعی این عالم مثال بزنیم، انسان سرمایه‌ای رو به کار بندازه، در قبال این سرمایه، نه اینکه چیزی گیرش نیاد، سرمایه‌اش هم از دست بده، متأثر نیست. حالا بیایم سرمایه رو حساب کنیم، کدام سرمایه در این عالم از سرمایه عمر ارزنده تر و گرانبهاتره؟ چه سرمایه؟ سرمایه عمر گرانبهاتره. واقعا گاهی وقتا غفلت داریم، گاهی وقتا جهالت داریم نسبت به ارزش سرمایه عمر. قطعا جهالت نداریم، همه میدونن چقدر گرانبهاست، غفلت داریم، حواسمون نیست. مولوی تشبیه قشنگی داره، اومد مغازه گردو فروشی، گفت این گردوها 1000 تا چند؟ اینقدر. 500 تا چند؟ اینقدر. 250 تا، 5 تا، 4 تا، 2 تا، 1. گفت بابا یکی که قیمت نداره، بردو برو یه دونه گردو برداشت. لحظاتی بعد اومد یکی دیگه برداشت، لحظاتی بعد یکی مچ گرفت، گفت آقا اینجوری که داری گردوها رو میبری که تموم میشه. گفت مگه شما نگفتی یه دونه قیمت نداره؟ گفت خب ولی یه دونه ببری همه تموم میشه. گفت عمرم همین جورا. حالا این یه ساعت که مسئله ای نیست، حالا این یه روز هم که فلانجا نشستیم گفتیم و خندیدی مسئله ای نیست، حالا این یه هفته که یک زمان به خودم میام 20 سال عمرم رفت، چی منتهش؟ حالا تمام قدرت عالم رو بسیج کنید، این 20 سال رفته رو برگردونید، میتونید برگردونید؟ رفته که سرمایه عمرم، چون سرمایه ام رفت، بیمایه موندم، که بیمایه بازیست، بازارگانی، از اون برد گنج ما دزد گیتی که در خواب بودم گه پاسبانی. از سرمایه عمر گرانبهاتر هیچی نداریم. هر چی شما در این عالم بخواید کسب کنید، که عالم کسبه، مادیت باشه، معنویت باشه، در اثر سرمایه عمر هست یا نه؟ سرمایه عمر باشه. شما بخواید تو مسائل مادی موفق بشید، تو مسائل علمی موفق بشید، تو مسائل معنوی موفق بشید، به وسیله چی؟ وسیله سرمایه عمره. و به همین دلیل در ادعیه‌ای که از معصومین علیهم السلام به ما رسیده راجع به عمر دو جور دعا داریم. یک دعا اینه خدایا طول عمر به من بده، ما داریم این دعا رو از امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادی و از معصومین دیگر علیهم السلام در بیاناتشون، خدایا طول عمر. پس طول عمر رو به عنوان یک نعمت میدونن که میخوان، اما باز از امام سجاد علیه السلام داریم، خدایا اگر بناست عمر من مرتع شیطان باشد قطعش کن. یعنی چی؟ یعنی عمر ابزار است، هر سرمایه ای در عالم ابزاره. ابزار اگر در مسیر هدف از ابزار بودن خارج شد و بنا شد هدف را ضایع کند و فدای ابزار بکند، این اشتباه و غلطه. عمر یک ابزار بسیار گرانقدری است. برای چی؟ برای زاد و راحله آخرت تهیه کردن. بذارید از زبان آقا امیرالمؤمنین علیه السلام بگم، نامه 31 نهج البلاغه به تعبیر من نامه سرگشاده است. آقا به فرزند بزرگوارشون جناب امام مجتبی علیه السلام نوشتن، از جنگ صفین برمیگشتن، دل شکسته آقا در قضایای جنگ صفین دیگه معلومه چیه. حالا مثل این که میخواد درد دلها رو در قالب این نامه به امام مجتبی علیه السلام، امام بعد از خودشون، بیان کنه. در این نامه فرازهایی داره تا میرسه به اینجا. پسرم راه طولانی در پیش داری، بار سنگینی احتیاج داری، زاد و راحله سنگینی رو باید برای اون عالم دیگه که راه درازی در پیشه ببری، اما یه نفری نمیتونه همه رو به دوشت بکشی. اگر افرادی هستن که حاضرن این زاد و راحله شما رو به کول بگیرن برات بیارن اونجا، از اون استفاده کن. اونا کیا هستن؟ کسانی که نیاز به کمک تو در این دنیا دارن و تو میتونی کمکشون کنی. عنایت بکنید، کمک مالی، کمک علمی، کمک عاطفی، کمک چی. الان بنده در شرایطی واقع شدم ایکس نیازمنده به کمک منه. اگر شیعه امیرالمؤمنین علیه السلام هم طبق نامه 31 نهج البلاغه سند مراجعه بفرمایید، من باید منت او را بکشم که دارم کمک بهش میکنم که او باری را که بناست در طول عمرم بردارم برای منزل اصلیم، داره کمکم میکنه، بار منو میاره. آمده‌ام در این جهان تا که زنه شکر برم، نامده‌ام که از شکر قصه برم خبر برم، آمده بسته‌ام کمر خدمت اون خدای را تا که ز یمن دولتش تاج برم کمر برم. ظلمت و نور و خیر و شر هست درون یکدیگر، نور ز ظلمه واخرم، خیر ز شر به در برم. من بزرگترین سرمایه‌ام عمره، و اگر عمر را دادم در قبالش اونچه که برای حیات واقعیم که جهان دیگر است کسب نمی کنم، ولو در دنیا ناز و نعمت و امکانات و شرایط گوناگون برای خودم فراهم می کنم، به بیان خدا و به بیان معصومین علیهم السلام ورشکستم من بدبخت. چرا؟ چون من سرمایه عمر رو دادم در قبال چی به دست آوردم؟ آقا این لیوان 50 تومن بیارزه، من عاقل باشم کسی به من بگه میفروشی 30 تومن؟ من اگر عاقل باشم 50 تومنی رو که به 30 تومن نمیدم، مگر اینکه در یک شرایط حادی قرار گرفتم بنا به جهتی. حالا سرمایه گرانبهای عمر با او چه میشود به دست آورد؟ تقاضا دارم دقت کنید، با عمر چه میشه به دست آورد؟ همجواری امیرالمؤمنین فاطمه زهرا، معصومین در فردای قیامت. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی. عباد خدا کیه؟ عبده و رسوله. پیغمبر عبدشه. طبق آیه مباهله امیرالمؤمنین نفس پیغمبره. کلهم نورون واحدن. فادخلی فی عبادی یعنی اگه نفس مطمئن شد که عالی ترین درجه کمال ممکن است، میره با اونا هم نشین میشه. یعنی بهشت واقعی در جوار رحمت پیامبر و علی و فاطمه و آلشون علیهم السلام قرار گرفتن. عمر یه همچی قیمتی داره؟ وای عمر برای چی میدم؟ یک ساعتشو میدم برای که جوک بگم بخندم، نمیگم حرام، اون بحث دیگریست، ولی من میتونستم یک ساعت رو صرف چی بکنم؟ چی به دست بیارم؟ قدر سرمایه رو که انسان دانست که زود از دست نمیده. آقا یک تسبیح دست من، مثال میزنم، فکر نکنید این اتفاقا شما مقصودم نیست، یعنی لاکیاس، یک تسبیح گران قیمت منحصر به فردی است، رغبت نکنید، لاکیه، تسبیح منحصر به فردی است که در کره زمین پیدا نمیشه. عتیق شناسام چشم دوختن به یک قیمت سرشاری مثلا این تسبیح رو بخرن، فرض کنید. بنده میدونم این رو، لذا حتی ممکن از جیبم به راحتی در نیارم، ممکنه بذارم توی ویترین شیشه‌ای یه قفلم بهش بزنم، البته انشالله این کار نمیکنم، ولی مثال میزنم، یعنی حواسم جمع باشه دید. حالا تسبیح معمولیه دارم باهاش مثلا یا بازی میکنم یا ذکر میگم، راحتم میندازم رو تریبون، یادم هم رفت خیلی مسئله ای نیست. حالا رفتم منزل یادم اومد یه تسبیح رو تریبون مونده، خب مونده، حالا چیزی نیست که، اما اون منحصر به فرد باشه. نصف شبم شد برمیگردم، آیا آجیانم از خواب بیدار میکنم، تو رو خدا این تسبیح من هست یا نه، چون براش ارزش قائلم. عمرو چقدر ارزش قائلیم؟ چقدر ارزش قائلیم؟ اگر ارزش برای عمر قائلیم که هر دقیقه دقیقه اش میتواند سبب شود یک درجه ای از درجات عالیه عالم برتر که بناست در اون عالم ما تو اون درجات قرار بگیریم به دست بریم، پس چی کار دارم میکنم؟ صرف چی دارم میکنم؟ خوندم این حدیث رو شب عاشورا خوندم یادمه، به مناسبتی امشب هم اجازه بدید بخونم. آقا امیرالمؤمنین در دوران خلافت ظاهریشون وارد بازار بصره شدن، دخل سوق البصره، مرحوم شیخ عباس قمی رضوان الله تعالی علیه کتاب سفینه البحار در قسمت سین به مناسبت سوق بازار این حدیث رو نقل میکنه. دخل علی علیه السلام سوق البصره فرع الناس یبیعون و یشترون، نگاه کرد تو بازار مردم میخرن میفروشن، حرام خرید فروش نه، مردم مشغول معاملن. فبکا بکاءن شدیدا، گریه کرد علی، چه گریه شدیدی. من لازم میدونم تکرار کنم این تذکر رو، آقا گریه بنده است، عاطفی شدم، احساساتی شدم. شما بعد یه مقداری با من صحبت میکنید، آقا اینقدر انسان عاطفی نمیشود، منم میپذیرم اشتباه کردم، ولی علی است سلام الله علیه، آیا او عاطفی احساسی بیمورد میشود؟ گریه علی حساب داره، خندش هم حساب داره. و پک بکا بکاءن شدیدا، گریه کرد، چی گریه طولانی، چرا، چی شده؟ خب برای مردم هم سوال شد که چرا گریه میکنه. فرمود یا عبید الدنیا، ای بندگان دنیا، اذا کنتم فی اللیل ینامون، تنامون وقتی شب میشه میخوابین، و فی النهار وقتی روز میشه یحلفون، هی مشغول قسم برای خرید و فروش و معامله هستید، و فی خلال ذالک عن الاخرته تغفلون، در بینش هم اگه یه فرصتی گیر بیاد مثلا آخرت نیست، فیلم باید ببینیم، دوره هم بشینیم جوک بگیم بخندیم، مشغول یه سرگرمی های دیگه بشیم. متاع تجهزون الزاد و تفکرون المعاد، این بیان امیرالمومنین، میگه شب که میخوابید و خسته اید باید بخوابید، روزم که مشغول دنیایید، یه فرصتی هم که بینش پیدا میشه برای یه اموری که نه برای آخرت نیست، برای چیه؟ برای همین سرگرمی های دنیاویست. متا تو جهزون از زاد، جهیزیهی که برای زندگی اخرویتون احتیاج دارین کی میخوان تهیه کنین؟ و تو فکرون المعاد، به فکر معاد کی باید باشید؟ اگر مردمی گناه نمی کنن، ربا نمیخورن، معامله ربوی ندارن، رشوه نمیگیرن، مشغول خرید و فروشن، اما خرید و فروشی که فقط برای دنیاست برای آخرت نیست، علی را اگر امام میدانن، این علی عشق میریزد، بکاءن شدیدا، گریه شدید و با شدت و عدت. چرا؟ برای اینکه عمر داره میره، آقا در قبالی که عمر میره چی به دست میاد؟ اما خدا چی میفرماد؟ فضل خدا و رحمت خداست، اگه نبود خسران ورزیده بودید. که از این من دو برداشت دارم، یک برداشت اینه فضل خدا یعنی چی؟ با توجه به آیه قبل این اولی به نظر بنده قوی تر باشه. اون چیه؟ فضل خدا شامل شد که مرگتون رو نفرستاد، یه عمر باقی گذاشت. میشه از این باقی مونده یه عمر جبران کنید؟ ورشکست نرید از دنیا. یعنی بنده آقا 50 سال عمر دارم، در این 50 سال عمر دادم 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 دادم، الان لحظه 50 تموم شد، میخوام از دنیا برم، هیچی برای آخرتم تعیین نکردم، من ورشکستم، من اهل خسرانم. اما فضل خدا اینه 10 سال دیگه بهت عمر میدم، 20 سال دیگه بهت عمر میدم، چیکار میکنیم؟ و از کجا این برداشت رو کردم؟ آیه قبل چی گفت؟ و از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور، کوه طور آورد بالا سرشون، هر آن الان ممکنه بیفته تو سرشون بمیرن دیگه، تموم شد عمر رفت. ولی رحمت خدا بود که شما رو باقی نگه داشت. اگه شما خودتون باشید عادلانه باشه باید شما رو کشت. شما معذرت میخوام جسارت نباشه دارم بنی اسرائیل رو میگم و آیه به زبان قرآن میگم، اگر زوال عدالت حساب کنیم، این مردمی که در زمان حضرت موسی بودن، این همه براشون لطف خدا شامل شد، عنایت شامل شد، پیغمبر اومد معجزه آورد، نمیپذیرن اینا، به درد نمیخورن، باید همه برن. اما خدا فضل کرد، رحمتشون رو شامل کرد، با این فضل و رحمت گفت حالا نمیذارم از بین برید، بذار باقی باشن. خب این فضله، قدر فضل رو بدونید، استفاده کنید، وگرنه مستحق بقا که نبودید. وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها دید شمشیر بالا سر امیرالمؤمنین گرفتن در مسجد پیغمبر، علی ولی الله رو دارن اون گونه تهدید میکنن، فرمود رها میکنید یا نفرین کنم؟ حق این مردم بود، چون از زهرا معصومه است، معصومه که بیمورد، نفرین کنه بلا بیاد مثل قوم نوح همه این مردم رو ببره. اما علی هم مظهر رحمت خداست، میگه سلمان به فاطمه بگو نفرین نکند. یعنی بزن باز ما فضلمون شامل حالشون بشه، بزن ما رحمتمون شامل حالشون بشه. جنگ احد بود، پیشانی پیغمبر شکسته، دندان پیغمبر شکسته، حمزه سید الشهدا شهید شده، اون قضایای کذایی که میدانید دیدن، بعد از اینکه یه مقدار سر صداها خوابید، پیغمبر یه گوشه ایستاده دست به آسمون بلند کرده، گفتن وای پیغمبر داره نفرین میکنه، الانه که بلا بر همه نازل بشود. یه وقت گوش دادن دیدن پیغمبر میگه اللهم اغفر لقومی و انهم لا يعلمون، خدایا این مردم منو ببخش، بیچاره نمیدونن. لذا رحمتون للعالمینه، رحمتون للعالمینه، مظهر رحمت پروردگاره. خدا فضلش رو شامل کرده، رحمتش، وگرنه طبق معیارهایی که ما در آیات و روایات داریم، فلان گناه مستحق فلان عذابه، فلان گناه مستحق فلان عذابه، اگر طبق این روال حساب کنیم، هر مقداری که باقی هستیم و داریم روزی میخوریم، فضل خدا شامل حال ماست، ما مستحق نیستیم، لذا فضلشه. این بیان اولی است که ظاهرا هم با شواهد آیات این قوی تر باشه. یعنی هر یک از ماها تو زن، حالا اینو همین جامعه استفاده راجب خودم بکنم که دنباله آیه این رو اشاره میکنه، آقا امام باقر علیه السلام هم حدیث راجب این مطلب دارن که حالا میگم، به بیان معصومه استفاده ای که بنده برای خودم ببرم چیه؟ من وقتی به گذشته عمرم نگاه میکنم، واقع مطلب استحقاق ادامه حیات ندارم. چه کار کردم؟ این همه که به من دادن. ما تو روال عادی اجتماعی مثال بزنیم که اینو میشه قبول کرد یا نه. مثال عادی، شما یک پستی را، پولی را، امکاناتی را در اختیار کسی قرار میدید، آقا جون این امکانات مال شما، ازش بهره ببر. میبینی سوء استفاده میکنه، بد استفاده میکنه. یه بار میای یه تذکر میشودی، آقا جون من این پولی که به شما دادم نخواستم با این بری ربا بگیری، آقا جون این پولی که در اختیار شما گذاشتم نخواستم فخر بفروشی تو جامعه، برو با این دست چهار تا رو بگیر، خودت هم استفاده های مادی ببر. این یکی. یا قدرتی بهش دادم، آقا جون این قدرت که به شما دادم، با این قدرت خواستم که در راه بندگان خدا خدمتی بکنی، اما میبینم لیاقت و زمینه لازم برای استفاده این پول، این پست، این قدرت نداری، میگم آقا جون ازت بر میگیرم، بر میگردونم، میگیرم، میگم به یکی دیگه فرض کنید. اما میاد میگه که نه، میدونم الان دارم نگاه میکنم عمل کرده گذشته شما استحقاق چنین لطفی را ندارد،
شما لیاقت چنین موقعیتی رو ندارید، اما از باب لطف و عنایت و فضل باز پست رو به شما میدم، یه 5 سال دیگه هم دستت باشه، یه 10 سال دیگه هم دستت باشه، ببینم چیکار میکنی، مثلا در صورتی که حق دیگران ضایع نشه، ظلم دیگران نشه، فرض رو توجه دارم. بلا تشبیه راجع به حضرت حق و بندگان خدا حساب کنیم. بنده نگاه کنم 20 سالی که از عمرم گذشت چه کردم که مستحق باشم خدا ادامه بده موجودیت منو؟ در واقع فضله، در واقع رحمته، در واقع عنایت خداست. میگه باز فضلمو شامل حالت کردم، ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این 5 روزه دریابی. لولا فضل الله علیکم و رحمته، اگه فضل خدا نبود، اگه رحمت خدا نبود، لکنتم من الخاسرین، ورشکستگانی بودید. یعنی هنوز چون فضل و رحمت هست، امکان این که از ورشکستگی در بیاید هست. این یک معنا. معنای دیگری هم میشه کرد، اونم اشکالی نداره. به یک بیان اون معنام قشنگه. اون چیه؟ خداوند وقتی خودش رحمت واسعه ایست که رحمتش رو شامل حال بندگان میکنه، تجلی رحمت خدا به صورت اولیای او که در میان مردم قرار میگیرن داره جلوه‌گری میکنه. مثلا وجود حضرت موسی رحمت بود دیگه برای بنی اسرائیل، وجود پیغمبر اسلام رحمت بود، وجود حضرت زهرا رحمت بود، وجود بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا رحمت پروردگار در میان جامعه است. لولا فضل الله و رحمته، اگر این تجلی فضل الهی و تجلی رحمت حق در میان شما نبود، یعنی شما از طفیل وجود اوناس به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما دارید که این مقدار باقی میمونید، شاید این باقی موندن یه کاری انجام بدید، وگرنه اگه به حال خودتون بودید شما مستحق بقا و دوام نبودید. اینش رو شاهد بنی اسرائیل بگیرم، مگه حضرت موسی دعا نکرد؟ آیاتو خوندیم قبلا، هم گفت دیگه، بعدم باز میاد. حضرت موسی دعا میکرد، حضرت موسی درخواست مغفرت داشت، حضرت موسی از خدا میخواست خدایا این مردم رو مثلا فعلا به گناهشون نگیرید. پس این رحمت و فضله که از کانال حضرت موسی از خدا میخواد، خدا از کانال موسی به اینا میرسونه، الان ورشکست نشدن برن، امکان این که بمانن و استفاده کنن هست. اما اگر کسی نخواد استفاده کنه، کار به کجا میرسه؟ به اونجایی که حضرت نوح هی دعا میکنه، بالاخره به جایی میرسه، نوح تو با اون عده خاص سوار کشتی بشو برو، بقیه بذار غرق شه. راجع به بنی اسرائیل هم به شکل دیگری مطرح شد. آیا برای ما هم هست یا نه؟ آیه بعدی حالا مشخص میکنه. آیه بعدی رو دقت بکنید. و لقد علمتم الذين اعتدوا منكم، و لقد همانا علمتم، دانستید شما، یعنی مبهم نبود، پیچیده نبود، روشن بود، خیلی واضح و روشن برای خود شما معلوم بود. الذین اعتدوا منکم، کسانی که از شماها تعدی کردن، سر باز زدن، زیر بار حق نرفتن، ستم کردن. فی سبت، در شنبه. خب قضیه چیه؟ سبت شنبه است، در شنبه تعدی کردن. قضیه شو از تاریخ بگم که مفسرین شیعه سنی غیره نوشتن و جزء یکی از تقریبا مسلمات، و اون اینه حضرت موسی علیه السلام، من نمونه هاشو راجع به انبیای دیگه هم تو قرآن دارم که الان یکیشو اشاره میکنم، نوعاً انبیا برای این که پیروانشون رو در بوته آزمایش و امتحان بیازماین راست میگن یا نه، اینا رو تو یک محکای تجربه خاصی قرار میدادن. مثلا یکیش هم اینجاست، بنی اسرائیل دیدید دیگه، حالا کوه طور فرمان از تو موسی اومد، فرمان دهگانه آورده، میخواد شما ها رو ارشاد کنه. در او چی بود؟ روز شنبه ماهی صید نکنید، به عنوان یه دستور خاص در اون جو زمانی و مکانی. اینا کلا شرعی رو شروع کردن، کسانی که تعدی کردن چیکار کردن؟ گفتن حضرت موسی گفته شنبه ما ماهی صید نکنیم. آقا اتفاقا شیطون هم معرکه میکنه، شنبه کنار دریا قدم میزدن، دیدن ماهی روزای شنبه بیشتر از روز یک شنبه است، روز دوشنبه بیشتر از شنبه است. خب موسی که نمیذاره شنبه ما صید کنیم، دوشنبه که میریم کمتره، ما هم که میخوایم تور بندازیم، یه تور بندازیم 100 تا بیاد که بهتره تا یه تور بندازیم 50 تا بیاد. یه عده تعدی کردن، گفت ولکن بابا، موسی گفته نه، اوزو بر خودش گفت، شنبه رفتن صید. یه عده دیگه کلا شرعی گذاشتن. وای از این کلا شرعی ها و بهانه هایی که درست میشه به شکلهای مختلف. چیکار کردن؟ گفتن باشه ما شنبه سده میکنیم. ماهی ها که میمد کنار یک سدی بندی چیزی درست میکردن که ماهی اون تو گیر کنه، شنبه نمیکشیدن بیرون، مثلا تورشون رو مینداختن، یک شنبه میرفتن میکشیدن بیرون. بعد میگفتن موسی گفت شنبه سید نکنید، ما هم که شنبه سید نکردیم. آقا با خدا نمیشه بازی کرد، با دین نمیشه بازی کرد. اینا میخواد نشون بده چقدر اهل ایستادگی هستید، چقدر اهل خدایید یا اهل خرمایید. وجود مقدس ابی عبدالله علیه السلام وقتی پاشونو از اسب زمین میگذارن در سرزمین کربلا میفرماین الناس عبید الدنیا و دین لعقون علا السنته، مردم بنده دنیان، دین لغلغه زبانشونه. یهوتونه هما در رت معائش هم دور دین میگردن تا اونجا که معیشت دنیویشون تأمین بشه. و ازا محسو بالبلا قلت دیانون، وقتی توی بلا گیر کردن اونجا معلوم میشه. بذارید یک شاهد قرآنی راجع به انبیا بگم. الم تر الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. بعد از حضرت موسی همین بنی اسرائیل، مدتی گذشت در تاریخ، داره ظاهرا زمان یوشع بوده، مدتی گذشت، دوباره ظلم ستم بر اینها غلبه کرد، اومدن به نبی زمانشون گفتن اب اصلا ملکن نقاتل فی سبیل الله، یه پیغمبر، یک ملکی برای ما، امیری، فرماندهی معین کن، ما در راه خدا مقاتله کنیم، خسته شدیم آخه زیر بار ستم. خلاصه براشون خدا تالوت رو برانگیخت، زیر بار تالوت نرفتن، بهانه جویی کردن. این نکته رو میخوام اشاره کنم، تو سوره بقره است، حدود آیات 200 خورده ای، حالا انشالله به جاش رسیدیم بیشتر عرض میکنم، حالا اشاره میکنم. تالوت اومد، اینا بهانه جویی رو شروع کرد. یه عده گفتن خب ما خواستیم که پیغمبر معرفی کنه، معرفی کرد دیگه، خب همراهش بریم. رسیدن به نهر آبی، تشنه، خسته، جناب تالوت فرمود خدا فرموده از این چشمه نخورید، از این آب ننوشید. گفتن ای بابا ما خسته. بعضیا به لشکریاشون میگن مثلا سیراب بشید، سیر بشید، توان جنگ داشته باشید. به ما میگه آب نخور، تشنه بمان. شروع کردن آب خوردن. گفت دیدید این مردم ثابت قدم نیستن. اومد خدمت امام صادق علیه السلام، از خراسان رفت، زمان منصور دوانقی، یبن رسول الله، شیعه های خراسان سلام میرسونن، میگن منصور خیلی داره ظلم میکنه، ما آماده ایم در رکاب شما قیام کنیم، دستور میدید بیایم در خدمتون، بریم دستگاه زلمه منصور رو زیر و رو کنیم. حضرت فرمودن که تنور منزل ما روشنه، لطفا برو تو آتش. آقا من نیومدم منو بسوزونید، من اومدم میگم شیعه آمادن برای فداکاری. حضرت فرمود برو تو آتش. آقا در این بین یکی از یاران حضرت رسید، یا ابن رسول الله امری ندارید؟ برو تو آتش. چشم آقا، صاف رفت تو آتش. این پیک خراسانی به قول من رنگ روش زرد شد و باخت و نگاه کرد و بعد از لحظاتی امام فرمود فلانی بیا بیرون. از آتش اومد بیرون. یا ابن رسول الله امری نیست؟ نه برو آقا جون. بعد به این پیک خراسانی گفت چند تا از این شیعه تو خراسان داریم؟ گفت آقای چی؟ گفت با اینا مسئله غیبت امام عصر علیه السلام یکی از دلایلش همینه. امام شناس چقدریم؟ سرسپرده ولی الله چقدریم؟ تسلیم امر خدا تا چه میزانیم؟ قرآن داریم کنم بعدش میگم راجب ما، میگه امام باقر فرمود دنبالش مال مسلمان هست. الان حدیث میخونم براتون، مدرکش هم میگم. آقا بنی اسرائیل والله وحشت داره و انسان باید گریه کنه شب و نصف شب، دست به سوی خدا، خدا به اسم عظمت، بزرگیت، عظمتت، اولیایت، ما رو به حال خودمون رها نکن، ما رو تو مسیر دین ثابت قدم بدار، باعث عبرت آموزی برای ما بشه. ببینید آقا این همه، آخه دیدید آیات قرآن خوندم، من که از خودم نگفتم، شرک نبافتم، بگید حالا احساسی شده بر مبنای تخیل شاعرانه کار و کور کرده. آیه است، هی معجزه، هی معجزه، هی معجزه، هی نشانه، هی بینه. اینقدر حضرت موسی به این مردم نشون داد تا این لحظه آخرم کوه تور رو آورده بالا سرشون، میگه پیمان ببندید ها میخوره تو سرتون ولی باز میبریم. اما ثم تبلیتم من بعد ذلك، بازم روی برگردوندن. الذین اعتدوا منکم فی السبت، در روز شنبه، یه ذره از این ماهی گرفتن روز شنبه، بابا یک کمی از پول بگذارید، یک ذره از دنیا چشم بپوشید، یه مقدار به خاطر خدا تعلقات دنیوی رو بگذارید کنار، نمیتونه شنبه ماهی رو نگیره. لذا چه میکنه؟ فقلنا لهم، گفتیم به ایشان کونو غردتن خاسئین، بشوید میمونهای رند شده. خاسئین در یه جای دیگه قرآنم به کار رفته، اون رو عرض بکنم، در سوره مؤمنون از آیات ظاهرن 90 به بعده که مضمونش اشاره کنم، حالا به مقداری که وقت حالا اجازه میده اشاره بکنم، اون قسمت بعدی مند هنوز ولی برسم حالا بهش عرض میکنم انشاءالله. ببینیم چقدر حالا وقت این جلسه اجازه میده. حتی اذا جا احد هم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فی ما ترکت کلا کلمه و قائلها و من ورائهم برزخ الى یوم یبعثون فاذا نفخ فی الصور فلا انصاب بینهم یومئذ ولا یتساءلون. تا اونجا میاد میرسه وقتی نفخ صور میشه چه میشه، برمیخیزن و اما من ثقلت موازینه اما من خفت موازینه، تا به اونجا که گناهکاران رو وارد آتش جهنم میکنه. سوره مؤمنونه. اینا میگن که خدایا ما رو از این عذاب بیرون بران، فإن عدنا فكنا ظالمون، اگه یه بار دیگه ما ستم کردیم گناه کردیم دیگه خیلی بدیم. قال اخسؤوا فیها ولا تكلمون. اخسؤوا رو انجام به کار میبره، به لغت عرب مراجعه کنیم. معمولا ما تو فارسی مثال بزنیم، گاو رو میخوان برانن میگن های، مرغ رو میخوان برانن میگن کیش، سگ رو میخوان برانن میگن در فارسی چخو. چخ شبیهش تو فارسی میشه اخسؤوا، چخو. خاصه این از این لغته، یعنی روندن پست. حالا اگر ما به یه آدم بگیم های، معذرت میخوام، جسارت دیگه. اگر شخصی که معیار است، ملاک است، مثل پیغمبر که بی حساب حرف نمیزنه، این به یه نفر بگه های، معناش چیه؟ یعنی اون فرد رو براش ارزش انسان قائل نیست. خدا در قرآن به گناهکار در فردای قیامت که در این دنیا از عمرش استفاده نکرده بهره نبرده میگه اخسؤوا، یعنی سگ ها معذرت میخوام برید حرف نزنید. در اینجا قرآن میفرماید هی لطف حق با تو مدارا ها کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند. هی معجزه آورد حضرت موسی گوش نکردن، هی بینه آورد گوش نکردن، هی چی تا به اینجا رسید. حالا کلک میزنید میگن یه شنبه ماهی نگیرید بند درست میکنید، یه شنبه میری یواشکی میاری و خدا چی میگه؟ فقلنا لهم کونوا غردة خاسئین، برید ای رند شده های پست میمون بشید. در این میمون شدن دو تا تفسیر کردن، بعضیا میگن واقعا مس شدن به شکل میمون در اومدن، چون خدا گفته دیگه، قول خدا دیگه، یعنی به اونجا رسید که قهر خدا دیگه، فضل خدا نه دیگه، رحمت خدا نه دیگه، معیار عدالت خدا که مستحق قهر پروردگاران، اینا میمون شدن. برخی مفسرین هم میگن مثل بحثایی که در مسخ دارن، اینا در واقع مثل میمون صفتان پستی که در این دنیا جز هی میگرده یه چیزی در بیاره بخوره و چیز دیگه هم براش مطرح نیست، تو همین حد موندن. خب حالا از این آیه اون قسمت بعدی رو من میخونم، فقط بحثش میمونه برای جلسه بعد که روایت من باخر رو عرض کنم. فجعلناها نکالا، خدا میفرماد اینا رو اینجوری کردیم، ما اینا رو عامل عبرت قرار دادیم. و جعلناها نکالا، ما اینا رو عامل عبرت قرار دادیم. لما بین یدیها و ما خلفها، برای اونایی که پیش روشون بودن و برای که بعدها میان. امام باقر فرمودن ما اینها رو مایه عبرت قرار دادیم برای اونایی که بعدا میان، یعنی برای شما مسلمین، برای شما مسلمین. این روایت امام باقره، در تفسیر برهان داره، در تفسیر نور الثقلین داره، در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی داره، مرحوم علامه طباطبایی هم در تفسیر المیزان وقتی به این بحث میرسن همین روایت رو از تفسیر برهان نقل میکنن که امام باقر علیه السلام فرمودن فجعلناها نکالا، ما این قضیه بنی اسرائیل که هی بهانه کردن هی بهانه کردن ولی به اونجا رسید که خداوند اینا رو تبدیل به میمون کرد، اینو یک عامل عبرت قرار دادیم. لما بین یدیها و ما خلفها، یدیها یعنی اونایی که در اون زمان بودن پیش روشون بود، خلفها یعنی اونایی که بعد میخوان بیان، یعنی بعدیها عبرت بگیرن. امام باقر علیه السلام فرمودن این بعدیا ماها هستیم. اون وقت پیغمبرم فرمودن یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، علی تو برای من مثل هارون برای موسی،
یعنی همان گونه که در امت حضرت موسی بنی اسرائیل قدر پیغمبر و قدر ولی الله جانشین پیغمبر هارون را ندانستن، رسید کار به اونجا که به اون بلاها دچار شدن، در امت اسلام هم همین گونه می شود. باز حدیثی است از پیغمبر، فرمود اون چه که بر سر امت حضرت موسی اومد طابق و نعل به نعل تو امت من هم ایجاد می شود. مثلا داریم که همسر حضرت موسی، منتها در حیات حضرت موسی با هارون جنگید، همسر پیغمبر با امیرالمؤمنین جنگید. نمونه های عجیبی داریم تو تاریخ، اگر وقت بشه من نمونه هاشو انشالله وقتی که این بحث آیات بنی اسرائیل به یه جایی رسید که بخوام جمع بندی کنم و نمونه ها رو میگم. انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. بسیاری از این قضایا که برای بنی اسرائیل اتفاق افتاد برای امت اسلامی هم اتفاق افتاد. خب این قرآنه، اگه قرآن رو قبول داریم، اگر وحی رو قبول داریم، اگه این رو کلام خدا میدانیم که در اون شک و تردیدی نداریم، خدا داره بیان میکنه وای به جایی که بشر به حالتی برسد حق پذیر نباشد. دو سه تا تیتر بگم تکمیلشو میذارم جلسه بعد. میدونم که این مورد نیاز هممون هست، اول خود بنده. چرا بعضیا حق پذیر نیستن؟ چرا بعضیا تکون نمیخورن؟ چرا بعضیا این همه معجزات رو میبینن این ور به اون وری نمیشن؟ سفر مکه خدا انشالله با معرفت قسمت همه بکنه، چه در حج چه عمره، نوعاً مشاهده شده. خیلی از این جهت یه تکان خیلی جالبیه، بعضیا میان محرم بشن، آدم میبینه که بعضیا واقعا از این رو به اون رو میشن. جدن وقتی داره این لباس رو میکنه که احرام بپوشه، درست خیال میکنه که مرده، میخواد بره عالم دیگه، داره کفن میپوشه. وقتی میخواد بگه لبیک اللهم لبیک، واقعا خیال میکنه خدا اومدم پیشت، حالا چگونه میخوام بیام سراغت چی بگم؟ از این رو به اون رو میشه. بعضیا آقا در همون حالتی که داره محرم میشه داره از بغل دستی میپرسه اون جنس کجا خریده بودی، چند خریده بودی؟ خدایا آخه بنا بر تو این الان دیگه یه لحظه دیگه از دنیا بیا بیرون. تو اتوبوس اومده نشسته محرم شده از مدینه بیاد مکه، تو راه آقا یه چهار کلمه ذکر بگو، در از بغل دستی میپرسه راستی فلان جنس رو شما چند خریده بودی، مکه هم داره یا نه، حاج آقا شما قبلا مشرف شدی، مکه بهترین اجناس رو بخرم یا مدینه بخرم؟ و این بازم تو دنیاست دیگه. چی میشه بعضی اینجوری هن بعضی اونجوری؟ یک سلسله عوامله که من فشرده و کلی بگم. یک، از روی روایات میگم و آیات، بعد اینا رو بحث میکنم. عاق والدین شدن توفیق را سلب میکند، خدمت به پدر مادر توفیق ایجاد میکند. تو همین قرآن تو داستان بنی اسرائیل از آیات بعد که راجع به اون بقر صحبت میشه قضیه شو خواهم گفت. قرآنم میگه تا میتونید رضایت پدر مادراتون رو جلب کنید، زندن قدردانی کنید، از دنیا رفتن طلب مغفرت کنید. و یک معنی دقیق هم داره که پدر واقعی کیه؟ یا علی انت و انا ابواه هذه الامه، که وقت نیست وگر نمیخوندم و اشاره میکنم میگذرم. امیرالمؤمنین تو بستر بود، صدا پیچید که علی رو شهید کرد. اسبغ ابن نبات هست، خیلی نکته ظریفه، حدیثش رو همش رو حفظ نیستم وگر نمیخوندم، یک صفحه هست، مضمونش رو تو ذهنم عرض میکنم، همینجا یادم افتاد حیف نگم. اسبغ ابن نباته میگه سر صدا پیچید که آقا رو کشته. من دوان دوان اومدم در خانه امیرالمؤمنین، دیدم جمعیت پشت در جمعن، گریه میکنن، فریاد میزنن و میگن که آقا حالشون بده، تو منزل بستریه، برید بذارید آقا استراحت کنه. یا ادو رفتن، من دیدم پام یارای حرکت نداره، نمیتونم برم، پشت در نشستم. از اندرون گاهی صدای گریه بلند میشد. وقتی صدای گریه بلند میشد منم در بیرونی گریه میکردم. گویا صدای گریه من داخل رفت، آقا امیرالمؤمنین به امام مجتبی فرموده باشن بابا جون مگه در خونه من بسته است؟ در خونه علی رو که روی کسی نمیبنده، کیه گریه میکنه؟ بگو بیاد تو. اسبغ میگه آقا امام مجتبی تشبه آوردن، فرمودن اسبغ بابام میگه بیاد تو. وارد شدم، وقتی وارد شدم دیدم دستمال زردی به سر آقا بستن، اونقدر خون از چهره آقا رفته که زردی چهره با زردی دستمال قابل تمیز نیست. ولی تا چشم آقا به من افتاد، من گریه می کردم، آقا تا چشمش به من افتاد، ادای الفاظ به جهت خونی که از بدن رفته و زخم مشکل بود، ولی با اون حال فرمود سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، بپرس از من، بپرسید قبل از این که از میان برم. من کمی گریه کردم، بعد که ساکت شدم گفتم آقا منظورم در این نکته است. گفتم آقا دلم میخواد حدیثی را که از پیغمبر خودتون شنیده اید برای من الان با زبان خودتون بیان کنید، چون دارم میبینم دیگه امکان این که از شما حدیث بشنوم نیست. یعنی معلومه دیگه شما دارید میرید، الان هم که دارید کلمات رو میفرمایید به زحمت دارید ادا میکنید، اما دلم میخواد حدیث حدود یک صفحه است. من دو سال قبل شب 21 رمضان تو جلسمون خوندیم، شاید خیلی ها یادشون باشه، حالا میخوام اشاره کنم. امیرالمؤمنین علیه السلام حالشون اونجوریه، به زحمت ادا میکنن، حالا تو بسترن، میگن بقیه برن آقا استراحت کنن، ولی وقتی که اسبغ ابن نباته میگه آقا یه حدیثی بفرمایید، حدیثی که حدود یک صفحه است، این قضیه رو کلا مضمونش عرض میکنم. فرمودن که اسبغ، یه روزی پیغمبر به من فرمود علی جان برو مسجد، بر منبر من بالا برو و به این مردم بگو رسول خدا میگوید لعنت خدا و لعنت ملائکه خدا و لعنت من رسول خدا بر اون کسی که به پدرش پشت کند. من این رو گفتم، نقل به معنا میکنم. عمر پای جلسه بلند شد گفت چطور حرفای مبهم میزنید، یعنی چی به پدر پشت کردن؟ من چون مأمور پیغمبر بودم کم و زیاد نکردم، برگشتم منزل. حالا چیه که امیرالمومنین تو بستر با فرق شکافته، خون از چهره رفته، لب به زحمت حرکت میکنه، این نکته رو میخواد بگه؟ تقاضا دارم دقت کنید. میگه من برگشتم، پیغمبر فرمودن علی جان رفتی مسجد؟ بله آقا. گفتید؟ بله یا رسول الله. چه عکس العملی نشون دادن؟ عرض کردم یا رسول الله کسی چیزی نگفت، فقط عمر پا شد گفت چطور حرفای گنگ و مبهم میزنید. فرمود علی جان دوباره برو همین جملات رو تکرار کن و بعد بگو که پیغمبر گفته من این کلمات رو بگویم و به خدا که پیغمبر حرف گنگ و مبهم نمیزند و اون پدر من و تو هستیم، لعنت خدا و ملائکه بر اونهایی که بر من و تو پشت کردن. آخرین لحظات حیات امیرالمؤمنین داره این نکته رو توجه میده به مردم. خب پشت کردن به اولیای الهی توفیقات رو سلب میکنه. پشت کردن به چه صورته؟ ممکنه ما بگیم که ما که انقدر عرض ادب به امام زمان علیه السلام میکنیم، واقعا در زندگی شخصی خودمون دقت کنیم. خدایا به خودم میگم شاهدی، یه کمی بلندتر میگم که این گفتنها باعث بشه خجالت بکشم تو زندگی خودم پیاده کنم، چقدر بیاد امام زمانم؟ آیا به میزانی که من در طول هفته به فکر حساب پسندازم، چکم، سفتم، بره، برگرده، مشکلات مالیم، شرایط زندگی اجتماعیم هستم، بیاد امام زمان هستم؟ این پشت کردن نیست؟ مگه پشت کردن چند جوره؟ این نوعی پشت کردن میشه یا نه؟ پشت کردن به پدر، پشت کردن به مادر، پشت کردن به ولی الله توفیق رو سلب میکنه. اما از اون طرف دل پدر و مادر رو دست آوردن، گفتن نگاه به کعبه مستحب ثواب داره، نگاه به چهره پدر مادر با محبت ثواب داره، حالا نگاه به چهره حجت خدا که محرومیم، اما یاد حجت خدا کردن که امکانش هست. شده مثلا سر سفره غذا، خدایا تو رو قسم میدیم توفیق شما بده، حالا پیش اومده دور هم نشستیم داریم غذا میخوریم، یه دفعه ناخودآگاه انسان به بچه هاش بگه که تو جمعش بیاید بچه ها برگردید رو به قبله بشینیم، یه سلامی به آقامون بدیم، السلام علیک یا مولای یا ابن رسول الله یا حجت ابن الحسن. چی شد سر سفره یه دفعه بیاد آقا افتادید؟ یه تکونی انسان تو دلای خودش بده که ارتباطات قلبی برقرار بشه. بچه ها آخه یه آقایی ما داریم، آقایی که این تیکه رو بگم، حالا دیگه امشب حقیقتش حالم دیگه اجازه نمیده، ولی این تیکه رو بگم، جنبندیشو میذارم جلسه بعد. یکی از بزرگان میگفت، من از خودم نمیگم، اگه ایشون نمیگفت من نمیگفتم، من خودم این حدیثو ندیدم، ولی چون ایشون مرد بسیار وارسته و عالم در سطح بالاست، ایشون گفته من نقل میکنم، میگردم هم دنبال روایتش. میگه لحظه ای که آقا ابی عبدالله علیه السلام از اسب زمین افتاده در روز عاشورا، تا اون لحظه ای که سر مقدس رو از بدن جدا کردن، فردای قیامت یک ذره از اون صحنه رو نشون میدن، انبیا و اولیا غش میکنن به قدری غم انگیزه. اما در دوران غیبت امام عصر روایت داره هر روز صبح و عصر این صحنه را به امام زمان علیه السلام نشون میدن. حالا اگر انسان بشینه سر سفره غذا رو به مناسبت سر سفره غذاست، همین چندی قبل من دو هفته قبل یه جلسه خدمتتون نبودم، مسافرت بودم توی شهرستانی، به یکی از کسانی که خیلی دوستش میدارم، خیلی موفقه، خیلی عابده، قبطه بهش میخورم، فرمود با مرحوم حاج میرزعلی آقای شیرازی کربلا بودم، رفتیم نجف. مرحوم حاج میرزعلی آقای شیرازی که از بزرگان بوده و قبلا یه خصائصی هم از ایشون گفتم، عاشق امام حسین بود، میسوخت. گفت به قدری پیرمرد بود که به راحتی نمیتونست حرم بره بیاد که سالت داشت. من این ویلچرای حالا به این امکانات اون زمان نبود، از این تختای شبیه توی مسجد الحرام دیدید که دارن زنبیل مانند میذارن روشو سرشون میگیرن میبرن، یه هم چیزایی بود. گویا دو تا عرب رو بهشون پول داده بودم، حاج میرزعلی آقا رو تو اینا مینشوندیم میبردیم تو حرم امیرالمومنین، گشت میزد و طواف میکرد و زیارت میکرد و عرض ادب میکرد و برمیگشت. از این دری که برمیگشتیم یک بازارچه‌ای بود که یه قهوه خونه اول بازارچه بود، از این تختای حصیری بود که عرب نشسته بودن قلیون میکشیدن چای میخوردن. چون مرحوم حاج میرزعلی آقا هم قلیونی بود هم چای خیلی دوست داشت، من به این قهوه چی پول داده بودم که وقتی ایشون از حرم برمیگردونیم، چون پیرمرد مریض خسته است، بلافاصله یه قلیون چای برای حاج میرزعلی آقا بیاره. خودش همین دو هفته قبل بود برام میگفت، گفت فلانی خدای من شاهده یک بار خلاف این نشد. من این سفری که با او بودم، پیرمرد بیمار خسته تو حرم چقدر گریه میکرد، ناله میزد، اشک میریخت بمانه. به محض اینکه ایشونو میآوردم روی این تخت حصیری میذاشتم که قلیون چای میآوردن جلوش، این اعراب رو صدا میزد، میگفت که قبل از اینکه چای بخورم قلیون بکشم بشینید یه روزه عربی براتون بخونم. بعد اول یه روزه عربی میخوند بعد چایشو مینوشید. این توجه با اولیا وقت توفیق ایجاد میکنه. چه توفیقی تو عبادت آقا، بعضی عمرها برکت داره، بعضی علمها آثار داره، بعضی پولها برکت داره، بعضی قلم ها برکت، بعضی برکت نداره، این رازی داره. خود این توجه به پدر مادر، پدر مادر ظاهری، پدر مادر حقیقی ما که توجه به اونها داشته باشیم، بیایم توجه به اولیای الهی رو در زندگیمون زیاد کنیم. دو، منصف باشیم، انصاف روایت داره بعد عرض میکنم توفیق رو زیاد میکنه. وای از بی انصافی که توفیق از انسان سلب میکنه. انصاف داشته باشیم نسبت به امر و نهی پروردگار، حساسیت رو در خودمون ایجاد کنیم. حالا اینا یه سری بحثایی است که امشب این دو نکته باشه، من جنبندیش رو میگذارم جلسه بعد، عرض کردم وقت اجازه نمیده. بیاد از اسب زمین افتادن ابی عبدالله افتادیم اشاره شد، دلم اینجوری شد با اینکه در آستانه ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها است، ولی اجازه میخوام از محضر مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها که امشب ما روزه ودای امام حسین رو بخونیم، اگه توفیق پیدا کنم عرض ادبی بشه، روزه‌ای که قلب امام زمان علیه السلام رو جریه دار کرده و قرنهاست که حضرت نسبت به این مصیبت عزاداره و سوگواره. من معمولا تو مصیبت ودا تو ذهنم اینجوری میاد، میگم اگر شما یه سفر خوبی هم در پیش دارید که خیلی خوشایند برای خودتون و خانوادتونه، مثل مکه، هر کسی دوست میداره همچه سفری، کربلا دوست میداره، بیایید به خانوادتون بگید که من امسال مکه‌ای شدم، حالا 3 ماه 4 ماه 5 ماه مونده. معمولا اگر دختر خردسال تو خونه داشته باشید، از همون لحظه اولی که میگید من 4-5 ماه دیگه میخوام برم مکه سفر خوب، میگه بابا چقدر طول میکشه، یه کمی دلشون تکون میخوره، میگذره. یک ماه مونده مثلا به حرکتتون، هنوز یه ماه مونده، بگید که کاروان ما رو دعوت کرده که بیا جلسه بگذاریم. شما وقتی میخواید برید، ممکنه دختر، خواهر، معمولا خانم ها که رقت قلب بیشتری هم دارن، چند روز دیگه میرید، چقدر طول میکشه، چجوریه، تا چمدونتون آوردید دارید میبندید، این بچه ممکنه همینجور چشماشو دوخته که پدر کی میخواید برید، نمیشه ما هم بیایم. حالا میگه نه، این سفر یه جوریه که شما رو نمیتونیم ببریم. شبی که مثلا فردا سحرش میخواید حرکت کنید، این بچه همینجور بیدار شما رو نگاه میکنه، آخه خسته اید، حالا بخوابید، نه خوابم نمیبره، ها حالا میشه امشب بیام تو اتاق شما بخوابم، پلو شما بخوابم؟ با این که میگید عمو هست، دایی هست، برادرها هستن، بستگان هستن، تلفنم میکنم، نامه هم میدم، چیزی طول نمیکشه. مشکل داشتید، همسایه‌ها همه سرتون میان. اما در عین حال اگه دختر، خواهر، مادر اینها باشن، معمولا همینجور شب خوابشون نمیبره. اون لحظات آخری هم که میخواید خداحافظی کنید برید، اگه اون صحنه نگاه مظلومانه دختر، مادر، خواهر رو به ذهن بیارید، انسان یه مقداری رقت قلب خاصی بهش دست میده. حالا این سفر، سفر خوشایند این چنانیه، شما تجسم کنید اون لحظه آخری که ابی عبدالله علیه السلام اومدن فرمودن زینب، سکینه، رباب، رقیه، علیکن من السلام، با چه شرایطی؟ همه رو کشتن، گرد تا گرد خیمه رو محاصره کردن و میدونن که الان آقا ابی عبدالله علیه السلام هم بره دیگه علی‌القاعده سفر آخریه. این حالتی است که قلب امام زمان علیه السلام را آتش زده. میگه وقتی که این زن و بچه دور اسب ابی عبدالله، دور آقا رو گرفتن، هر کسی به شکلی با آقا درد دل میکرد، آقا به زحمت اینها رو راضی کرد که بیاد خارج بشه. چند قدمی بر نداشته بود دید صدای آشنایی به گوشش میاد، یبن الزهرا مهلا مهلا. برگشتید خواهرش زینب سلام الله علیها، خواهر چی شده؟ داداش یه وصیتی باقی مونده بود از مادرم، حالا به تعبیر من جلو چشم بقیه بچه ها نمیتونستم، حالا میخوام این وصیت هم رو عمل کنم. صحبت مادر مطرح شد، برادر و خواهر دست در گردن هم و زار زار گریه میکردن. خواهر وصیت مادر چیه؟ مادرم وصیت کرد روز عاشورا زیر گلوی پسرم رو ببوسی. آقا ابی عبدالله برگشتن، در برخی نسخ تا 7 بار داره، من نمیدونم، حالا رد میشم همینجوری. بار آخری که هر بار میومدن میدیدن این بچه ها خواهر برمیگردن، بار آخری که اومدن دیدن دیگه زینب نمیاد، خود ابی عبدالله دلش پیش زینب بود برگشت، دید زینب تو خیمه غش کرده افتاده، سر خواهر رو به دامن گرفت، اشک چشم ابی عبدالله به صورت خواهر چکید، چشم باز کرد، دستی به سینش گذاشت. حالا چه شد نمیدانم. زینب آرام شد، داداش میخوای بری برو. امام حسین حرکت کرد، سوار بر مرکب یه مقداری جلو، اما این بار دید دیگه اسب حرکت نمیکنه، هرچی اسب رو نهیب میزنه اسب حرکت نمیکنه. خم شد دید دختر خردسالش های عصر رو گرفته و میگه بابا جون کاری با شما دارم، تو پایین نیایی نمیگم. آقا ابی عبدالله از عصر به زمین آمد، نمیدونم، احساساتم رو میخوام عرض کنم. وقتی دختر رو در آغوش گرفت گفت بابا جون قلب منو آتش نزن. به یکی از بزرگان عرض کردم، نمیدونم، گفتم من توی کلمات ابی عبدالله روز عاشورا دقت کردم، از خطبه ها، از بیانات، از اتمام حجت ها، این کلمه قلب منو آتش نزن جای دیگه نگفته. من تصور میکنم شاید چون دختر خردسالش بیاد خردسالی زینب کبرا و دفن شبانه مادر افتاده باشد، مسئله قلب ما رو آتش نزن مسئله مادرشون زهرا مطرح باشه. اما ابی عبدالله به هر زحمتی بود از این دختر جدا شد. دختر میگه دیگه بابا رو ندیدم تا ظهر 11 عاشورا، وقتی 11 محرم داشتن ما رو می بردن، دیدم عمم زینب یک بدن بی سری رو در آغوش گرفته و نوازش میکنه. پرسیدم عمه جون این بدن کیست؟ گفت حق داری، نشناسی بدن رو یا به سر میشناسن یا به لباس، این نه سر داره نه لباس، این بدن بابات حسینه. دختر میگه اومدم لبها رو به گلوی بریده بابا گذاشتم، والله دیدم گلوی بریده بابا. میگه شیعتی مهما شربتم از بما انفز کرونی، او سمعتم به غریبم او شهیدم فندبونی.